خوبی بگیرن، در حالی که ما میریم سال 11 هم دوباره تابع میخونیم، این تابع ادامه تابع دهمه، دوباره مثلثات میخونیم ادامه دهمه، احتمال همینطور استوکیومتری شیمی نامعادلات دنباله اینا همه ادامه دهمه. یعنی اگر من دهمم خوب مفهومی نخوندم، مسلط نشدم، هر چقدرم برای 11 هم وقت بذارم فقط زمانم هدر دادم. یه سری مباحث که عیناً تکرار میشه، حتی سایر مباحث هم پیش نیازش مطالب دهمه. مثلا من الکتریستی ساکن 6 7 فرمول به راحتی حفظ میکنم، اما تو روند حل مسائلشه که بعد تجزیه و بردار و مثلثات و هندسه دهمو بلد باشم. به همین خاطر به هیچ عنوان نباید فقط 11 هم بخونیم، از همین الان باید شروع کنیم. ابتدا باید 10 هم مفهومی و قوی بخونیم، بعد به موازاتش 11 هم اضافه کنیم. اشتباه بسیار بزرگ دومم اینه که فکر میکنم فقط تشریحی برای امتحان نهایی بخونن کافیه. بله، این امتحانات نهایی 11 هم بسیار مهمه، 20% تاثیر مستقیم داره توی کنکور ما، همه اینا درست. اما اگر من با این منطق که 11 نهایی دارم نمیخوام تست بزنم برم جلو، خب 12 هم نهایی داری، پس کی میخوای تست بزنی؟ یعنی شما اگر بخوای سال 12 استرس 10-11 تا درس نهایی بسته به رشته تو داشته باشی، حالا بخوای 3 سال 10-11 هم به شکل تستی برای کنکور بخونی، واقعا خیلی کار سختی میشه. بهتر فشردگی شدید سال آخر رو پخش بکنی بین این دو ساله. از همین الان 10 و 11 رو تشریحی و تستی بخون که قوی بری جلو. راه حل تستی حتما و داوطلب یاد بگیره. ببینید با راه حل 10 خطی تشریحی من نمیتونم سر جلسه کنکور تست حل بکنم. من از روی راه حل رو نویسی کنم 5 دقیقه طول میکشه، تست کنکور من 1 دقیقه وقت میده. به همین خاطر ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن، تدریسای بسیار حرفه‌ای آماده کردیم که اولا مفهومی و تشریحی برای 10 و 11، ثانیا راه حلای نیم خطی بسیار سریع تستی آموزش میده، و ثالثا خیالمون راحت هر ساله با این استادا در امتحانات نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. تمام این تطابق سوالا با آدرس آماده کردیم، میتونیم تقدیم عزیزان بکنیم. حالا در کنار این آموزش مشاور رتبه برتر هم رشته و داوطلب که رتبه پرور هم بوده و تجربه کافی داره میاد همراه میشه، برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه داوطلب رو اصلاح میکنه، گزارشکارهای داوطلب رو بررسی میکنه، برنامه رو هر هفته تغییر میده، آزمونهای هماهنگ با این برنامه و آموزش از داوطلب گرفته میشه. تمام اینها نتیجهش این میشه که داوطلب یه رتبه خیلی خوب تو کنکور کسب کنه. تمام رتبه‌های تک رقمی که ما داشتیم مثل علیرضا آروینی که رتبه 4 کنکور شد این کارو کردن، حتی رتبه‌های دو رقمی مثل یونس کاررانی که 48 کنکور شد. قطعاً شما هم این کارو بکنی همین نتیجه به دست میاد.
قطعاً که با راه حلای شما میتونن. اما آقای زاکر، دانش آموزان و پدر و مادرشون چجوری با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنید، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام در طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
در ادامه همراه ما باشید.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
خب آی زاکر، یک مادری پرسیدن که دخترشون میره سال نهم، گفتن برای ایشون هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما، 3 کار بسیار مهم باید برای بچه های نهمی انجام بشه. اولا سال انتخاب رشته شونه، جدای از علایق شخصیشون، جدا از ظرفیت های شخصیتی خود داوطلب، بعد حتما به بازار کار رشته ها و آینده شغلیش و تأثیراتی که هوش مصنوعی میتونه بر اون رشته خاص بذارن توجه بشه. اینا رو کامل ما باید به داوطلب بگیم. در کنارش داوطلب امتحان نهایی داره آخر سال نهم، امتحانی که هماهنگ کشوریه و نمرات امتحان نهایی تعیین میکنه که من چه رشته‌ای رو میتونم بخونم. مثلا من اگر رشته ریاضی دوست دارم ولی ریاضی رو 10 گرفتم، خب نمیذارن من برم ریاضی رو انتخاب بکنم. بعد یک کف نمره و یک کف معدلی برای انتخاب رشته‌ام داشته باشم. خب این امتحان سخته، هماهنگ کشوریه، نه سوالاشو معلم ما میده نه قراره معلم ما تصحیحش بکنه. تو همه درس ما بهترین آموزش‌ها رو در اختیار افراد قرار میدیم که این مشکل برطرف بشه. و نکته سوم هم آزمون تستی تیزهوشانه برای ما بسیار مهمه. میدونید که این آزمون تیزهوشان نهم در واقع تیزهوشان مازاده. 90% ظرفیت تیزهوشان سال ششم پر شده و ما داریم میجنگیم برای 10% ظرفیت. بسیار برای ما مهمه. اگر یه بررسی بکنی کمتر از 2% جمعیت دانش آموزای ما در مدارس تیزهوشان درس میخونن. این در حالیه که بیش از 80% رتبه برترای کنکور 404 مال همین مدارس تیزهوشان بودن. بسیار برای ما مهمه. ما با بهترین استادای کشور که معروفترین کتابای تستو نوشتن اومدیم تو تمام دروس. اولا تدریسای تشریحی و مفهومی برای امتحان نهایی آماده کردیم. ثانیا آموزش‌های تستی برای آزمون تیزهوشان که داوطلب بتونه زیر 50 ثانیه به هر سوال جواب بده در اختیارشون قرار دادیم و همراه هوش استاد تحلیلی که میدونین کتاب درسی نداره. این از آموزش. حالا مشاور در کنار داوطلبه و هدایت تحصیلی انجام میده. از داوطلب شناخت به دست میاره که ویژگی‌هاش چیه، کدوم رشته میتونه براش مناسب باشه و آزمون‌هایی که هماهنگ با این برنامه و آموزش، قطعاً نتیجهش این میشه که داوطلب ما بتونه بهترین مدارس تیزهوشان رو قبول شه.
خیلی هم عالی. آی زاکر، پدر مادر و دانش آموزان از چه طریقی با شما در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنین، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولم 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خب آی زاکر، یک پدری گفتن پسرشون 12 امسال آماده نیست پشت کنکور بمونه.
به هیچ عنوان. ببینید، با توجه به ظرفیت امسال، اگر من کف معدل 18 رو سال 12 هم بیارم و میانگین 30% تو کنکورم بزنم، بدبینانه رتبه زیر 8000 میارم. با توجه به ظرفیت امسال، یعنی پزشکی دندان پزشکی داروسازی، ما میتونم قبول شم. ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا. 57 ساعت تدریس نکته و تست داره در تمام درس ها که به داوطلب راه حلای کوتاه تستی آموزش میده به همراه تدریس های شب امتحانی که اونو به معدل 18 میرسونه. در کنارش مشاور دارن و پانسیون مطالعاتی برخط و آنلاین هم دارن که بسیار مفیده.
بسیار عالی. و راه ارتباطی با شما و تیمتون به چه صورته؟
عزیزان عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه ما، زیر 2400 باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابر قدرتیم.
سامانی
روایت ها.
صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشروع دیشم تا الان تعریف میکنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت ها. روایت ها. ثبت ماندگار حقیقت.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. اینجا رادیو ایرانه. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. با توجه به اینکه جام جهانی فوتبال به پایان رسید، اما خبرها و حاشیه‌های اون همچنان ادامه داره. میدونم علاقمندان به خبرهای ورزشی الان آمادن تا برنامه یه روی خط ورزش رو از رادیو ایران بشنون.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده روی خط ورزش. کنار شما هستیم امروز یک روز بعد از پایان رقابت‌های جام جهانی فوتبال و قهرمانی اسپانیا در این رویداد تا حوالی ساعت 9 صبح و علاوه بر رقابت‌های جام جهانی سعی می‌کنیم از دیگر اتفاق‌های مهم ورزشی کشورمون و سایر کشورهای جهان هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. همراه ما باشید با روی خط ورزش از رادیو ایران تا ساعت 9. دومین قهرمانی برای ماتادورها در جام جهانی. مسابقه پایانی رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 شب گذشته در ورزشگاه نیوجرسی برگزار شد در کشور آمریکا و تیم اسپانیا با تک گل دقیقه 106 فران تورس توانست که آرژانتین رو 1-0 شکست بده و دومین بار مقام قهرمانی جام جهانی به دست بیاره. خیلی جالبه که سال 2010 هم در مسابقه پایانی جام جهانی که در آفریقای جنوبی انجام شد آرژانتین اصلاح میکنن اسپانیا در وقت اضافی 1-0 هلند رو برد و قهرمان جام جهانی شد که آندرس اینیستا اون گل تاریخی رو برای اسپانیا به ثمر رساند و این بار هم در وقت اضافی تیم اسپانیا آرژانتین رو 1-0 برد و دومین بار مقام قهرمانی جام جهانی رو به دست آورد. اشکال لیونل مسی بارها از سوی رسانه ها دیده شد و یکی از اتفاقهای حاشیه‌ای خیلی شاید تأمل برانگیز این مسابقه بود. اما در این رقابت از ابتدا برتری تیم اسپانیا، برتری تاکتیکی اسپانیا مقابل آرژانتین کاملا مشهود بود و مشخص بود که آقای دلافوئنته سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا که خب روزی روزگاری استاد آقای لیونل اسکالونی در کلاس‌های مربیگری بوده خیلی خوب توانسته که آرژانتین رو آنالیز بکنه و توانسته که به هر حال برتری تاکتیکی ماتادورها رو بر تیم ملی فوتبال آرژانتین در این مسابقه به طور کامل نشان بده. در این دیدار که برگزار شد تیم ملی فوتبال آرژانتین به طور کامل ضعیف‌تر از اسپانیا ظاهر شد. تیم اسپانیا 20 شوت رو به سمت دروازه آرژانتین روانه کرد، آرژانتین فقط 3 شوت زد. شوت در چارچوب اسپانیا 11 شوت بود و آرژانتین حتی یک شوت هم نتوانست به سمت چارچوب دروازه اسپانیا بزنه. از نظر درصد مالکیت توپ هم اسپانیا 68% مالکیت توپ رو در اختیار داشت و آرژانتین 32% و 803 پاس درست در مقابل 445 پاس درست که برتری دیگری بود که تیم ملی فوتبال اسپانیا در این مسابقه برابر آرژانتین به ثبت رساند. تعداد خطا هم 21 خطا اسپانیا و 24 خطا آرژانتین. کارت زرد 5 کارت زرد برای آرژانتین و البته یک کارت قرمز هم برای این تیم که انزو فرناندز در دقیقه 93 با کارت قرمز زمین بازی رو ترک کرد. 4 آفساید تیم فوتبال اسپانیا داشت و 1 آفساید آرژانتین و سرانجام 9 کورنر رو تیم اسپانیا زد و 4 کورنر رو تیم آرژانتین، تا آرژانتینی ها یک بار دیگر طعم گس رتبه دوم رقابت های جام جهانی رو بچشن. این تیم در سالهای 1930 که اولین دوره رقابت های جام جهانی بود نخستین بار مقام دوم این رویداد رو کسب کرد، 1990 برابر آلمان غربی شکست خورد و دوم شد و سال 2014 هم به مقام دوم رسید با شکست مشابه 1-0 برابر تیم آلمان. آقای دلافوئنته سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا که دقیقاً 2 سال پیش توانست که ماتادورها رو به مقام قهرمانی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا برسونه، در واکنش به قهرمانی تیم ملی فوتبال قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در رقابت‌های جام جهانی عنوان کرده که میتونستیم حتی آرژانتین رو پرگل هم ببریم و این امکان برای تیم ملی فوتبال اسپانیا وجود داشت که برتری دیگری با گل‌های بیشتر به مقابل تیم آرژانتین به دست بیاره. ایشون اضافه کرده که بازیکنان مایه افتخار اسپانیا هستند و تلاش می‌کنیم در آینده نتایج خوبی رو به دست بیاریم. در تاریخ فوتبال تنها 2 تیم توانستن که بعد از قهرمانی در جام ملت‌های اروپا قهرمانی در جام جهانی رو هم به دست بیارن، یک بار آلمان غربی 1972 و 1974، دیگری اسپانیا سالهای 2008 و 2010 و دوباره اسپانیا سالهای 2024 و 2026. هشت و 47 روی خط ورزش. آقای لیونل اسکالونی سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین هم اشاره کرده که تلاش کردیم اما اسپانیا بهتر بود و باید شکست رو قبول کنیم. به نوعی تکرار کرد حد نصاب کارلوس بیلاردو سرمربی اسپانیا تیم ملی فوتبال آرژانتین را آقای اسکالونی، که آقای بیلاردو هم یک مقام قهرمانی و یک مقام دوم جام جهانی رو با آلوی سلسته به دست آورد و آقای اسکالونی هم به همین حد نصاب رسید. البته تیم ملی فوتبال آرژانتین توانسته با مربیگری آقای اسکالونی قهرمانی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکا جنوبی رو هم به دست بیاره. یک نکته جالب هم در خصوص لیونل مسی عرض بکنم که در همین ورزشگاه نیویورک نیوجرسی که بازی دیشب تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا مسابقه پایان جام جهانی انجام شد، سال 2016 یعنی دقیقاً 10 سال پیش تیم آرژانتین در ضربات پنالتی مغلوب شیلی شد در مسابقه نهایی جام ملت‌های آمریکای جنوبی و این ورزشگاه به هر حال با 2 اتفاق تلخ برای اسطوره فوتبال آرژانتین همراه شده، یکی شکست در مسابقه نهایی جام ملت‌های آمریکای جنوبی سال 2016 و دیگری باخت برابر اسپانیا در دیدار پایانی جام جهانی. اما از لیونل مسی که صحبت به میان آمد که آخرین جام جهانیش رو پشت سر گذاشت با تیم ملی فوتبال آرژانتین، این نکته رو اشاره بکنم که در 4 مسابقه نهایی گذشته قبل از بازی شب گذشته مقابل اسپانیا مسی شکست نخورده بود، یعنی در رقابت جام جهانی 2022، کوپا آمریکای 2021 و 2024 و مسابقه فینالیسیما بین تیم‌های ملی آرژانتین و ایتالیا که چند سال پیش انجام شد مسی مرد پیروز بود. البته حد نصاب مخالف و عکسش هم پیشتر مسی به دست آورده بود در سال‌هایی که در تیم آرژانتین موفق نبود و حتی قصدش که از فوتبال ملی خداحافظی بکنه. او 4 مسابقه نهایی متوالی رو با شکست پشت سر گذاشت، کوپا آمریکای 2007، 2015 و 2016 که راجبش صحبت کردیم و جام جهانی 2014. 8 بازی و فقط 1 گل خورده. این حد نصاب بسیار عالی اونای سیمون دروازه‌بان تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که باعث شد او دستکش طلایی رو از آن خودش بکنه و این جایزه به اونای سیمون تعلق گرفت، دروازه‌بان بسیار عالی تیم ملی فوتبال اسپانیا. تنها تیمی که توانست در این دور از رقابت‌های جام جهانی دروازه اسپانیا رو باز کنه بلژیک بود، در رقابتی که اسپانیا 2-1 بلژیک رو از پیش رو برداشت. یک نکته هم اشاره بکنم که در پایان رقابت‌های جام جهانی 2026 که مسابقاتی بود که اولین بار با شرکت 48 تیم انجام شد، در مجموع 104 بازی انجام شد و همونطوری که حتما شما شنوندگان محترم مطلع هستید، این دور از رقابت‌های جام جهانی اولین بار در 3 کشور برگزار شد، کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک، که یک در واقع دوره استثنایی و منحصر به فرد جام جهانی رو شاهد بودیم. 308 گل در این دور از رقابت‌های جام جهانی از خط دروازه‌ها گذشت و تماشاگران هم با حضور گسترده در بازی‌های مختلف جام جهانی امسال حد نصاب خیلی فوق‌العاده‌ای را به ثبت رساندن. نزدیک به 65,000 نفر حداقل به طور میانگین بازی‌های این دوره جام جهانی را از نزدیک نگاه کردند. کیلیان امباپه هم عنوان بهترین گلزن مسابقات را با 10 گل از آن خودش کرد و بدین ترتیب لیونل مسی به هیچ جایزه‌ای در این دوره از مسابقات نرسید. در حالی که گفته می‌شد ممکنه جایزه بهترین بازیکن به لیونل مسی تعلق بگیره، اما رودری جایزه بهترین بازیکن از آن خودش، کسی که چند سال پیش هم توانسته بود جایزه توپ طلا رو به دست بیاره و بجز اونای سیمون که دربارش صحبت کردیم، پاو کوبارسی هم جایزه بهترین بازیکن جوان رقابت‌های جام جهانی رو کسب کرد. جایزه بازی جوان مردانه هم به تیم ملی فوتبال هلند رسید، تیمی که شاید خیلی اعتقاد داشتن که میتونه قهرمان جام جهانی باشه یا حتی در زمره مدعیان قهرمانی باشه، فقط به جایزه بازی جوان مردانه رسید در این دور از مسابقات. اما درباره رودری که صحبت کردم اشاره بکنم که او به چهارمین بازیکن تاریخ تبدیل شد که هم توپ طلا رو به دست آورده، هم قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، هم قهرمانی در لیگ قهرمانان و هم عنوان بهترین بازیکن جام جهانی. قبل از او زین‌الدین زیدان، گرد مولر و فرانس بیکنبوئر توانسته بودن این افتخار و این عنوان رو به دست بیارن. این عنوان‌ها رو باید بگیم با هم به دست بیارن که در واقع رودری اولین اسپانیایی هم هست که توانسته این اتفاق مهم رو برای کشورش و خودش رقم بزنه. و اشاره بکنم که در تاریخ رقابت‌های جام جهانی اسپانیا حالا با 2 قهرمانی تعداد قهرمانی‌هاش رو با تیم‌های فرانسه و اوروگوئه برابر کرده، اما همچنان برزیل با 5 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم تاریخ رقابت‌های جام جهانیه. خیلی نباید منتظر باشیم، چون از سال آینده روند مسابقات انتخابی جام جهانی 2030 شروع خواهد شد و 4 سال دیگر رقابت‌های جام جهانی 2030 که مصادف است با 100مین سال تأسیس و آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال در کشورهای پرتغال، اسپانیا و مراکش انجام میشه. کشورهای اوروگوئه، پاراگوئه و آرژانتین هم میزبان‌های فرعی این رویداد هستن و بعضی از بازی‌ها در این 3 کشور آمریکای جنوبی انجام میشه، چرا که اولین بار آمریکای جنوبی بود که میزبانی جام جهانی رو در سال 1930 تجربه کرد. و به هر حال رقابت‌های جام جهانی 2030 هم رویدادی متفاوت و متمایز خواهد بود که همونطور که اشاره کردم روند رقابت‌های انتخابیش از سال آینده شروع خواهد شد و امیدوار هستیم تیم ملی فوتبال ایران بتونه که هم در مسابقات آینده حضور داشته باشه و هم عملکردی متفاوت و متمایز هرگز رو به ثبت برساند بهتر از دوره‌های قبلی.
روی خط ورزش، روی خط ورزش، روی خط ورزش.
هشت و پنجاه و پنج روی خط ورزش، رادیو ایران. از رشته ورزشی والیبال با شما صحبت بکنم که تیم ملی والیبال کشورمون در رقابت‌های لیگ ملت‌ها کار خودش رو با شکست به پایان رساند و تیم ایران برابر ترکیه در آخرین بازی مرحله گروهی شکست خورد. در مسابقاتی که در شهر بلگراد صربستان جریان داشت، تیم ملی والیبال کشورمون نتوانست که از پس ترکیه هم بر بیاد و 3-1 بازی رو به این تیم واگذار کرد. علی حق‌پرست با کسب 20 امتیاز امتیازآورترین بازیکن کشورمون در این مسابقه بود. تا بدین ترتیب تیم ملی والیبال ایران رقابت‌های این دوره لیگ ملت‌ها رو با نتایجی ضعیف پشت سر بگذاره. آقای پیاتزاب سرمربی محترم تیم ملی والیبال کشورمون عنوان کرده بود که نمیدونم مشکل تیم ملی والیبال ایران چیه. در واقع ما فقط 3 پیروزی رو در واقع در این دوره از رقابت‌های لیگ ملت‌ها توانستیم به دست بیاریم. از رشته ورزشی شنا بشنوید که تیم شنای 1400 متر جوانان ایران در مسابقات رده‌های سنی قهرمانی آسیا عنوان نایب قهرمانی رو کسب کرد و به نشان نقره رسید. این مسابقات در کشور تایلند جریان داره. جلسه کمیته فنی فدراسیون بسکتبال برای بررسی وضعیت سرمربیگری تیم ملی زیر 18 سال ایران برگزار شد و بعد از صحبت‌های بسیار زیاد، آقای واسلین ماتیچ به عنوان سرمربی تیم ملی زیر 18 سال ایران انتخاب شد. ایشون دوره پیش و قبل از جنگ رمضان به علت شرایط خاص مجبور به ترک کشور شده بود و تصمیم گرفت که ادارت تیم کمتر از 18 سال کشورمون رو دوباره قبول بکنه. قرار هست که از زحمات آقای علی توفیق سرمربی تیم ایران نوین که ادارت کمتر از 18 ساله های ایران رو در رقابت غرب آسیا هم داشت تشکر و قدردانی بشه. فراموش نکنید که ما چند سالیه در بسکتبال پایه خیلی خوب ظاهر نشدیم در رقابت های آسیایی و امیدوار هستیم در رقابت های کاپ آسیا کمتر از 18 سال که در احمدآباد هند انجام خواهد شد مرداد ما بتونیم عملکردی خوب رو به ثبت برسونیم. آخرین روز از رقابت‌های جدای قهرمانی رده‌های سنی آسیا در شهر عمان پایتخت اردن برگزار شد و در نهایت حاصل کار نمایندگان ایران در روز پایانی این مسابقات 1 نقره و 3 برنز بود. دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی تنیس روی میز لیگ برتر در تهران انجام شد و دو تیم پتروشیمی و سپاهان راهی مسابقه نهایی لیگ برتر تنیس روی میز شدند. رقابت‌های آزاد تکواندوی کره جنوبی از امروز در شهر چوئنچون آغاز شده و 10 نماینده ایران برای کسب امتیاز رده‌بندی جهانی با حریفان خودشون مصاف خواهند داد. تمرین تیم ملی فوتبال امید کشورمون قبل از برگزاری آخرین مسابقه تدارکاتی برابر باشگاه گنجلر بیرلیگی روز قبل در کشور ترکیه و در اردوی کایسری برگزار شد و شاگردان آقای حسین عبدی بعد از 80 دقیقه تمرین خودشون رو آماده میکنن برای مسابقه قرار هست امروز دوشنبه برگزار بشه در شهر کایسری برابر باشگاه گنجلر بیرلیگی. خیلی ممنون و سپاسگزار از اینکه شنونده برنامه امروز روی خط ورزش هم بودی. تا برنامه فردا صبح 8:40، خدا نگهدار.